یکی از مطالب خیلی مهمی که میشد در روایات اهل بیت دید در خصوص معانی تأویلی و باطنی قرآن و اون موضوع امامته، مسئله ولایت، مسئله امامت، شأن و منزلت اهل بیت و مقامات علمی و ایمانی اهل بیت در شمار موضوعاتی هستش که بسیار در این آیات تأویلی گوشزد میشه. این میتونه علتهای گوناگونی داشته باشه. یکیش میتونه این باشه که اصلا اهل بیت این مطالب رو در عصری میگن که مردم تشنه اهل بیت و معارف اهل بیت هستن و اون آب زلال اهل بیت رو از دست دادن و از یک جاهای دیگه‌ای دارن به لحاظ علمی دارن بهره مند میشن که اون آب زلالی نیست. در به خانه غیر اهل بیت مردم رفتند، صحابه، تابعین، اتباع، اینجا اهل بیت میبینن که مردم از این خانه هدایت و ولایت دور شدن. لذا یکی از موضوعات اصلی این میشه که از این ظرفیت باطنی قرآن استفاده بکنن، به مردم گوشزد بکنن که بابا جان اهل بیت هستن که شما رو هدایت میکنن، ولایت اهل بیت رو مطرح میکنن، عشق به اهل بیت رو مطرح میکنن. لذا این روی کرد در روایات تفسیری اهل بیت مشاهده میشه. این سویه ولایی، روی کرد ولایی شما میبینید که متناسب استش با فضای سیاسی، اجتماعی و مذهبی آن روز جامعه اسلام که از مسیر ناب رسول اکرم و اهل بیت متاسفانه فاصله گرفته. لذا اهل بیت باید از این ظرفیت قرآنی استفاده بکنن که اینا رو به مسیر اصلی برگردونن. مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا. حضرت در مورد افرادی مثل واقفیه که امامت امام هشتم را قبول نکردند و در امامت حضرت موسی بن جعفر باقی ماندند، متوقف شدند، حضرت این آیه شریفه واسه اونا خوندن. مذبذبین بین ذالک لا اله الا لا اله الا اله. اینا مذبذبن، متزلزلن، یا ایورن یا اوورن، ثبات قدم ندارند. اگه اشتباه نکنم این آیه در مورد برخی از منافقین نازل شده که برخی از منافقین یا ایورن یا اوورن. میبینی که بعضی افراد یا هم ایورن و هم اوورن، یک جا ثبات قدم ندارند، گاهی در میان اهل ایمان هستن منافعشون میطلبه اونجا باشن، گاهی هم در میان کفار و مشرکین و منافقین هستن اونم منافعشون میطلبه. رعب و وحشت و زر و زور و تزویر میتونه با همدیگه بعضی اوقات جمع بشه که این پدیده شکل بگیره. لذا حضرت این آیه رو واسه اونا خوندن که بگن مصداق روز این آیه شریفه اون افراد هستن. یا در مورد این آیه شریفه که اشاره به تقوا داره، افراد دیگه از همه با تقوا تر باشن نزد خدا عزیزترن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب اینجا حضرت یک معنایی رو از آیه ارائه میدن خیلی جالبه، تقیه رو مطرح میکنن حضرت در اون فضای خفقانی، در اون فضای سیاسی خیلی بسته بنی عباس، سرکوب بود و خفقان بود و فشارهای سیاسی بود بر خود اهل بیت و اصحابشون. اینجا حضرت از این ظرفیت آیه شریفه استفاده میکنن که بگن که شما مراقب باشید نسبت به دشمن، جانب احتیاط رو رعایت بکنید و تقیه داشته باشید، نکنه خدای نکرده یه حرفی بزنید به تعبیری که بنی عباس علیه شما حساس بشه و به شما ضربه بزنه. باید خیلی زیرکانه مسیر اسلام رو پیش برد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و نیز آیه شریفه که توصیه شده به قرض الحسنه، این سنت الهی. خیلی جالبه تو این آیه شریفه میفهمد که به خدا قرض بدهد. آیا افرادی هستن که به خدا قرض بدن که خدا مضاعفش بکنه، اجر بهش بده؟ اینجا حضرت در روایتی فرمودن که به خدا قرض بده یعنی چی؟ مگه خدا از انسان قرض میگیره؟ مگه خدا نیازی به قرض ما داره که ما به خدا قرض بدیم؟ خدا نیاز داره؟ نه. اینجا حضرت اشاره میکنن که منظور اینی که صلت الامام فی دولت الفسقه، در زمانی که افراد فاسق، در زمان بنی عباس دارن حضرت اشاره میکنن، در زمانی که افراد فاسق سر کار بودند، حضرت میفرماین که شما به امامتون صله بدید، به تعبیری یک روابط مالی داشته باشین با امامتون، مبالغی رو از وجوهات شرعیتون که واجبه، مستحبی هم هستش بعضیش، اینو به امامتون بسپارید. آیا امام نیاز داره به اموال مردم؟ نه، امام هم بی نیازه، هیچ نیازی به اموال مردم نداره، اما این به خیر و صلاح خود اون افراد، مالشون پاک میشه، زندگیشون طاهر و پاکیزه میشه، خیر و برکت به زندگیشون میاد. انیز امام میتونن با این پول خیلی از مسائل مردم رو که مسائل مالی دارن، معیشتی دارن، این مشکل رو با این مسئله حل کنن، چون اون افراد فاسق زیاد رسیدگی نمی کردن. لذا حضرت از این شبکه مالی میخواستن یک استفاده بکنن به امر الهی که این رو میان عموم مردم، عموم مسلمین، بلخص شیعیان این رو هزینه کنن که مسائلشون، مسائل مالیشون در واقع حل و فصل بشه. اینم از الطاف امام هشتم علیه السلام هستش و سایر اهل بیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.